بله با شما هستیم. همچنان با موضوع مقاومت و زندگی در محور مقاومت که در روزهای اخیر رنگ و بوی خاصی به خودش گرفته. حاج آقای پناهیان به ما اضافه شدن و قرار گفتگویی رو با ایشون رقم بزنیم. انشاءالله که همه ما بتونیم از این گفتگو استفاده ببریم. حاج آقا خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بزرگوارین، سلام عرض میکنم مجدداً خدمت شما و بینندگان خوب، بینندگانی که دلشون دنبال رفع مظلومیت از مردم فلسطین نشون دادن این چند روزه، چه اونهایی که تو خیابونها اومدن، چه اونهایی که تو خونه براشفتن بیقرارن، به همه اونها سلام عرض میکنم و از اینکه علائم حیات رو عمیقاً در وجود خودشون میبینن با این بیقراری که برای مردم غزه دارن بهشون تبریک میگم.
متشکرم از شما حاج آقا. حاج آقا در حال حاضر صحنه خاصی رو تاریخ داره مشاهده میکنه که هر کسی به نحوی و در جایگاه خودش داره نقش آفرینی میکنه توی این صحنه، صحنه ماندگار. فکر میکنید زنان مقاومت، زنان غزه، زنان فلسطینی و حتی زنان عموم محور مقاومت در حال حاضر در حال ایفای چه مدل نقشی هستن و چه کار دارن میکنن توی این صحنه درخشان تاریخی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده این مطالب رو که الان میخوام در پاسخ به فرمایش شما بگم در تقدیر از زنان غزه، زنان مقاومت، نه به این دلیل است که شبکه دو شبکه خانواده است و شبکه تبیین کننده جایگاه زن و نه به دلیل اینکه شما با عنوان محترم مخاطب من هستید، بلکه این یک واقعیت بزرگه. بدون مبالغه عرض میکنم زنان در مقاومت نقش اول رو دارن. خیلی راحت توضیح بدم، این جوانها و مردانی که حرکت کردن برای مقاومت مادرانی دارن، همسر، فرزند، دخترانی دارن. اگر اینها موافق نبودن اینها حرکت نمیکردن و همه اونها میدونستن که اگر این جوانها حرکت کنن بمب‌ها، بمب‌های فسفوری، خوشه‌ای نصیب این خانواده ها خواهد شد. 3300 شهید که اکثرا فرزندان و کودکان این جامعه کوچک و مقاوم هستند و خانم هایی هستند که به شهادت رسیدن. شاید ما در هیچ زمانی در طول تاریخ در مقابله جبهه حق و باطل اینقدر شهید زن نداشته باشیم که در غزه شهید دادیم. خب اینها میدونستن اگر پسرانشون برن، این مادران یا اون همسران، اگر مردانشون برن بمباران خواهند شد و اگر اینها مخالفت میکردن اونها نمیتونستن برن. حتما نه تنها موافق بودن بلکه مشوق اونها بودن. حالا بگید خط مقدم و نقش آفرینی اول با زنان غزه هست یا نه؟ این موضوع بسیار قابل تأملیه. من حتی میخوام مقایسه بکنم با دفاع مقدس. ما در دزفول بیشترین شهید رو دادیم،
درسته؟
خب به دلیل موشکبارانی که برای دزفول انجام شد. بعضی ها میدونستن جوانان دزفول نقش ویژه‌ای داشتن و به این وسیله شهر دزفول رو بیشتر مورد حمله قرار دادن. چرا شهر رو میزدن؟ که خانواده ها به سطوح بیان و اجازه ندن جوانان خوزستان، جوانان دزفول به خط مقدم برن. ببینید عقبه سرمایه انسانی، سرمایه انگیزشی، سرمایه معرفتی جوانان خوزستان رو میخواستن بزنن، خانواده ها و زنها و کودکان رو میزدن.
درسته؟ بله.
پس این درس ها رو ما داریم، سابقه شو داریم. من فکر میکنم خیلی باید فکر کرد درباره و تدبیر کرد، تدبر کرد عذر میخوام، و شما باید در برنامه هاتون هنر دارید اینها رو تکرار کنید، به صد زبان بگید که زن امروز در خط مقاومت حرف اول رو میزنه. حالا زنان مقاومت در لبنان یه جور، مادران برخی شهدا رو شما از نزدیک باهاشون گفتگو بکنید، حالا دسترسی به مادران غزه، مادران شهید، مادران مجاهد غزه ممکنه نباشه. از نزدیک برید شجاعت اونها رو ببینید، از خودگذشتگی اونها رو ببینید، دونه دونه حرفهای اونها رو به تصویر بکشید. در دفاع مقدس خودمون همین اتفاق افتاد، ولی اونجا عیان‌تره. به همین دلیل باید گفت مرحبا به زنان مقاومت که این شجاعت رو داشتن که به فرزندان خودشون منتقل بکنن، این از خودگذشتگی رو داشتن که به مرد خودشون بگن برو ولو من رو اینجا زیر بمباران ها از بین خواهند برد. این خیلی مقام بزرگیه، باید این رو بیشتر دید، بیشتر باید از این حرف زد، تا اینکه فقط بخوایم از مظلومیت اهالی غزه صحبت بکنیم، از مثلا کودکانی که قطعه شدن. خب شما میبینید سران فاسد سیاسی جهان هم میان دلسوزی برای اون کودکان میکنن، ما چه حرف اضافه ای داریم؟
احسن.
اون حرف اضافه رو ما باید تأکید کنیم، اون حرف برتر رو ما باید بزنیم. و حالا به قول وزیر خارجه اسبق آمریکا که یک زن بود خودش و شاید چون زن بود میفهمید این مطلب رو، اون وزیر خارجه خبیث میگفت تا وقتی مسلمانان مادران به فرزندان درس شهادت میدهند همه تروریستن و باید اونها رو همه رو کشت. خب این سخن یک سیاست ورز است که خودش زنه، اون خودش میفهمید که این شهادت طلبیه جوانان فلسطین ناشی از درس هایی است که مادران به آنها دادند.
دقیقاً. و آدم یاد اون، بازم من از دیشب تا حالا آقا بارها هم رو آنتن گفتم، مدام یاد پیام قطعنامه امام میافتم، اونجاییش که میگه که آیا این مقاومت در فلسطین بیهوده شکل گرفته، بلکه عطر شهادت از مرزهای ما، عطر شهادت از دفاع مقدس قریب به این مضمون پیچیده که ما امروز این مقاومت درخشان رو تو فلسطین میبینیم. و قطعاً عطر مقاومت مادران ما توی روزهای مقاومت جدی پیچیده که ما اینجوری این تحولات رو توی جهان می‌بینیم. یک به تعبیر خانم دکتر یک همسرنوشتی داره همه ما رو جلو می‌بره.
درسته، دقیقاً همینطوره. ما الگویی که در دفاع مقدس نشون دادیم کافی بود برای اینکه هر کی این تصویر رو تونست تصور کنه تصدیقش بکنه، اگر صفای باطن و عقل و درایتی داره. یادم نمیره بعد از جنگ 33 روزه با یک اردوی دانشجویی از بچه های دانشگاه هنر، هیئت هنر به تعبیری، رفته بودیم لبنان خدمت مادر شهید عماد مغنیه رسیده بودیم و خب یک فضای خاصی بود. این بچه های ما هیجان زده شدن، جوان هایی که از ایران اومدن بلند شدن گفتن که، یکیشون بلند شد گفت که شما از ما مأجورترید، مقربترید نزد خداوند متعال، شما باید به ما درس بدید، ما مقاومت داشتیم شما هم مقاومت دارید اما شما اینجا غریبترید. بعد منتظر بود مترجم برای مادر شهید عماد مغنیه این رو ترجمه کنه، مترجم گفت من این حرفا رو ترجمه نمی کنم. گفت تو چی کار داری ترجمه کن؟ گفت نه ابدا این کار رو نمی کنم، من اگر این رو ترجمه کنم مادر شهید عماد مغنیه ناراحت میشه از این حرف، شما چرا این حرف رو می زنید؟ ما اینجا داریم درسهایی که از شهدای شما گرفتیم پس می دیم، اون وقت چجور شهدای ما برتر از شهدای شما باشن؟ بالاخره یک بگو مگو و مشاجره ای واقعا شکل گرفت بین یک دانشجوی ما که غربت اون بچه ها رو میدید، میگفت شما آخه حکومت اینجا ندارید، دولت ندارید، یه پادگان ندارید، همه در شیارها و زیر کوها و اینها دارید مقاومت میکنید، ولی خب ما تو ایران یه کشور داشتیم بالاخره. یه هر کاری کرد اون جوان مترجم لبنانی که فارسی بلد بود حاضر نشد این رو پیش مادر شهید عماد مغنیه ترجمه کنه و گفت من میدونم اگر این رو بگم ایشون مثلا ناراحت میشه که من بخوام این صحبت رو بکنم. و بعد میگفت ما اینجا نگهبان و مرزدار عاصمه امت اسلامی هستیم، پایتخت امت اسلامی ایرانه. و تعابیری که حالا من اگر بگم تصور میشه که مقدار سخنان مبالغ آمیز هست. بله در درس آموز بودن شهیدان دفاع مقدس 250 هزار شهید در اوج غربت همه دنیا با ما می جنگید. البته خب این غربتی که مردمان غزه امروز دارن واقعا غربتی است از یه جهاتی سنگین تر از غربت ما، ولی به هر حال زنان در شجاعت این مردان نقش اول رو دارن. من برای این که بالاخره یه طلبه هستم باید کمی با مستندات دینی صحبت بکنم، اشاره میکنم به ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها، که ایشون دنبال این بودن که زنی شجاع و قدرتمند پیدا کنن که با او ازدواج بکنن، و صریحا میفرمودن و بعد فرزندانی مثل ابوالفضل العباس، اون جعفر، اینها رو داشتن و حالا امیرالمومنین علی علیه السلام به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند، اما در کنار عظمت خودش نقش مادر رو نقش اول میدونه در شجاعت فرزندانش.
درسته،
این در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام اتفاق میفته دیگه، قابل انکار نیست. پس واقعا باید دست مریضات گفت و باید این مادران رو توصیف کرد، تقدیر کرد. مادرانی که برنامه های شما رو میشنون باید این افق و این قله ها رو ببینن و در زندگی خودشون ازش بهره ببرن.
درست. آقای پناهیان خیلی ممنونم از لطف شما، از تشریف فرمایید و من افتخار داشتم که امروز در خدمت شما هم باشم. من سوالی داشتم، این که به هر حال خیلی مادرها الان به قول شما این شبکه خانواده است، الان ممکنه مخاطب ما باشند، خود ما به هر حال دوست داریم بفهمیم که چه درسی میشه گرفت از این اتفاقی که الان داره رقم میخوره، ما چه در واقع واکنشی میتونیم داشته باشیم. حالا این واکنش ممکنه سویه های سیاسی داشته باشه، سویه های تربیتی داشته باشه، به هر نحوی به عنوان زنان جامعه ایرانی، به عنوان مادران جامعه ایرانی، و اگر از این زاویه هم برای ما صحبت کنی خیلی بیشتر استفاده میکنیم. ممنونم.
بله، خب این خیلی سوال مهمی است. من فکر میکنم ما آموزش فرزندانمون رو باید اولا به مادرانمون بسپاریم و مادران نباید این آموزش رو به مسجد و مدرسه کامل بسپارن. آموزش مادر به فرموده حضرت امام جایگزین نداره. حتی پدران هم مانند مادران نمیتوانند در تربیت و تعلیم نسل نو در جامعه ما موفق باشن، ولی بالاخره پدر و مادر و به ویژه مادر در درجه اول، در درجه دوم مدارس و مساجد باید آموزش بدهند. چگونه آموزش بدهند؟ در متن حادثه ها، همین فرمایش که شما فرمودید که ما در دل این حادثه چه آموزشی میتونیم بدیم. آموزش ما باید مثل دانشگاه علوم پزشکی باشه، میرن سر بیمار، تو همونجا حالا کیس ها یا نمونه هایی که میبینن آموزش میدن دانشجوها رو. ما باید بحث‌های نظری رو مدتی کنار بگذاریم. باور بفرمایید خیانت به خون شهداست، خیانت به خون اون مظلومان غزه است. اگر عالم دینی در مسجد حرفی بی ربط با این حادثه بزرگ و حماسه سترگ بزنند، معلمان ما و گفتگوی عادی مادران ما در خانه باید این باشه. به ویژه این که شما میبینید بچه ها بازی هاشون چی هست، دارن با بازی های کامپیوتری مخصوصا پسرها همیشه نبرد میکنن. ما طبیعت بچه رو از بین نبریم، بیایم فقط دشمنش رو بهش نشون بدیم، آداب نبرد رو بهش نشون بدیم، روحیه نبرد رو بهش بدیم و بعد یک نبردی در واقع اتفاق افتاده. این خیلی مهمه که مادران، معلمان، مبلغان در کنار مادران، پدران بیان چیکار کنن، یا کسانی که کارهای فرهنگی میکنن از این حادثه استفاده کنن، از این حماسه استفاده کنن، از این مظلومیت استفاده کنن. شوربختانه من عرض بکنم در این رسانه که در این رسانه از موقعیت‌های قبلی خوب استفاده نشد برای آموزش. مثلا داعشی ها به بردگی کشیدن زن ها رو، داعشی های مورد حمایت بی بی سی و صدای آمریکا، داعشی های تکفیری زن ها رو چقدر بهش ظلم کردن. اون موقع ما درس های لازم رو ندادیم که بگیم دخترکان جوان، پسران جامعه، ببینید اینها همون کسانی هستند که ادعای فمینیسم میکنن، اینها همون کسانی هستند که ادعای آزادی زن میکنن. ببینید چگونه دارن زنها رو به بردگی میکشن. اگر ما استفاده کرده بودیم درسهای دوران داعش رو داده بودیم به خوبی به فرزندانمون، دیگه کسی نمی اومد حرفهای اونها رو درباره زن زندگی آزادی بپذیره. شوربختانه از این فرصت استفاده نکرده و امروز هم می ترسم که دوچار این باشیم که از این درسها استفاده نکنیم. برای این میگم سوال شما خیلی مهمه. واقعا مادران عزیز، پدران و معلمان و مبلغان و رسانه باید 24 ساعته برنامه هایی داشته باشن، نه اینکه شعار بدیم هی بگیم وای غزه، وای بچه های غزه، وای کودکان غزه، یه بار دیگه بگیم وای نوزادان غزه، یه بار دیگه بگیم وای زنان و کودکان، یه بار دیگه بگیم کودکان و زنان. تنوع در شعار دادن بدیم، فکر کنیم مثلا یک اتفاقی افتاده. نه، بدون محتوا نباشه. رهبری کلامی رو می‌فرمودن. من تو هیئت می‌بینید دقایق زیادی حسین حسین میگه، ذکر ابا عبدالله الحسین، قاطیش یه شعاری بگو که یه معرفتی منتقل بکنه. حالا ما باید تو رسانه مراقب باشیم غزه غزه نکنیم. حالا ذکر ابا عبدالله الحسین هیچ ذکری باش قابل مقایسه نیست، ولی ما میتونیم کنار این ذکر امام حسین شعارها، نوحه ها و گوشه هایی رو بگیم، کلی درس منتقل بکنه. یه دفعه نشه که ما غزه غزه بگیم و بعد توش هیچ مطلبی رو منتقل نکنیم. اگر اجازه بدید من چند تا درس رو نمونه عرض کنم.
فقط جسارت، ما قبل از تشریف فرمایی شما یه بحثی داشتیم که یکی از دوستان میگفتن من یه بار از دوست غزه ایم خواستم یکی از لالایی هایی که شما برای بچه هاتون میخونید رو برای من بفرستید.
بله.
یه شعری فرستاد، من گفتم شعر حماسی نمیخواستم، لالایی میخواستم. گفت این لالاییه که ما برای بچه ها میخونیم. یعنی این پیوندی که مقاومت پیدا میکنه با زیست روزمره زنانه و این به این نحو منتقل میشه این روحیه به فرزندان. یکی از چیزایی بود که برای من خیلی درس آموز بود.
خب الان همون لالایی رو از همون دوستتون بگیرید، براش سرود بسازید، آهنگ بگذارید.
دقیقاً دقیقاً
همین کارو باید کردید. رسانه کارش همین. شاید اولین آموزشی که ما باید به کودکان خودمون بدیم اینه که بگیم این وحشیگری، این توحش اسرائیل، اسرائیل و صهیونیسم خوناشام در غزه ولیده تمدن غربه، لازمه تمدن غربه. تمدن غرب بدون این وحشیگری ها زنده و پابرجا نیست. نه اینکه این اشتباه تمدن غرب باشه،
لازمه وجودی شه.
مثلا یه پزشکی یا یک عالم دینی یا یک مهندسی یا یک بانکداری دزدی بکنه، دزدی کردن لازمه پزشکی یا عالم دینی یا نمیدونم چی نیست. اینا یک اشتباهی است که افراد انجام میدن، موردیه. ولی صهیونیسم، رژیم پلید اسرائیل، فرزند تمدن غربه، میوه اون درخت شومه. این رو هر کسی امروز نفهمه باسواد نیست. یعنی از حد اقل معرفت در باب تمدن خبر نداره. چجوری لیبرال دموکراسی وابسته است به داشتن رژیم ددمنشی مثل اسرائیل؟ آلمان مگه تکنولوژی نداره؟ ماشین داره، خب بفروش سودشو ببر. چرا صدر اعظم آلمان میاد خون در، ببخشید، نان در خون بچه های غزه میزنه و به مردم آلمان میخوراند؟ چرا صدر اعظم آلمان به اونجا چی کار داره؟ بگه من تکنولوژی دارم میفروشم، پول برمیدارم، من چه نیاز دارم به کشتن انسان ها؟ آمریکا مگه علم و تکنولوژی اونجا نیست؟ چرا نمیتونه به خودش رو با علم و تکنولوژی اداره بکنه؟ و بایدن یه زمانی میگفت اگر اسرائیل نبود ما باید رفتیم یه همچیزی رو تو خاورمیانه میکاشتیم. برای چی؟ برای اینکه اینا مدیریت اقتصادی بلد نیستن و نمیتونن از تکنولوژی خودشون رو اداره کنن. مگه علم و تکنولوژی اونجا پیشرفت نکرده؟ شما چه نیازی به صفاکی دارید؟ چرا لیبرال دموکراسی، چرا احزاب و همه آنچه که در غرب در این باره میگویند نیاز دارد به یک رژیم صفاکی در منطقه مانند صهیونیسم؟ این نتیجه اون تمدن است، این توحش ولیده تمدن غرب است. اینو باید یاد داد، و الا بچه هامون غرب زده میشن و از ظاهر غرب فریفته میشن، و این تقصیر کل علمای دین که دارن تبلیغ میکنن، کل معلمان، کل پدران و مادران ما خواهد بود.
دقیقا حاج آقا، ما داشتیم میگفتیم وقتی میخوایی چیزی رو بشناسی باید ببینی از چه بطنی زاده شده. احسان. اسرائیل از بطن غرب زاده شده، غربی که روی خون سرخپوست ها، روی خون بومی ها، روی خون بسیاری از افرادی که حالا در کشورهای تحت سلطه اینها زندگی میکردن یا روی اموالشون، به حال غرب اینطوری تمدنش رو سر پا نگه داشته و اسرائیل برای حفظ اون رویه، میگن علل موقعیه، همون علل مقدسه است، همون چیزی که ایجاد کرده باعث بقا میشه. ایجاد تمدن غرب با تجاوز و غارت و چپاول بوده و بقایش هم با همینه.
شما یک مسابقه بگذارید در رسانه، بگید مادران و معلمانی که به ویژه حالا معلم هایی که خانوم هستن، حالا آقا باشن فرق نمی کنه، یا پدرانی که همین رو با یه ادبیاتی تونستن به فرزند خودشون یا فرزندان خودشون یا جمعی از کودکان این جامعه آموزش بدن، مسابقه بگذارید. این بهتر از اون فریاد زدن های مرگ بر اسرائیل. نمیخوام بگم اونا حذف بشه، من علیه تظاهرات نمیخوام تظاهرات کنم، ولی به عمق بریم، مسابقه بگذارید بعد بیارید. حتما مادرانی هستن بهتر از این گفتگوی ما این حرف رو به فرزندانشون میزنن، حتما معلمانی هستن بهتر از ما پای تخته وای میستن اینها رو برای بچه ها توضیح میدن که چگونه این تمدن. رفرنس هم خواستن یا مرجع هم خواستن، علامه طباطبایی ذیل آیه 200 سوره آل عمران بحثی دارن و بعد اونجا میگن که برید توحش این دموکراسی غربی رو ببینید، نبینید اونها تو خیابونهای خودشون مثلا به حیوانات احترام میگذارن و چی و چی، برید ببینید اونها به دیگران چه ظلمی میکنن. نگید ما اسلام را در غرب دیدیم، مسلمانان را در شرق. خیلی چیز عجیبی علامه طباطبایی میفرماد. این یک آموزش که ما الان اون چیزی که داریم میبینیم توحش صرفا یک رژیم آپارتاید دینی نیست، بلکه این تمام تمدن غربه که شیشه عمرش به اصطلاح اینجا داره شکسته میشه.
آقای شاهوادی هم تو شذرات همین مرزگذاری جدی دارن با دیگری که ما امروز غرب میرامیش و اساسا معتقدن که نفوذ امراض، اصطلاح امراض رو هم به کار میبرن توی تمدن ما، توی جامعه ما، بلاد اسلام به تعبیر ایشون، اساسا ساختار ما رو میتونه به هم بریزه.
اصلا بیارم تو بحث سبک زندگی، سبک زندگی که آدم توش بگه دلم میخواد، نظام برآمده از این سبک زندگی همین دلم میخواد های صهیونیست است. یه دلم میخواد گوی بزرگ جنایتکار حاکم میشه بر افرادی که میگن دلم میخواد اینجوری رفتار بکنم.
امشب بایدن دقیقاً همین رو
همین جمله رو گفت،
دقیقاً همین گفت، ما حتی اگر من بارها گفتم ما اسرائیل رو اصلا به وجود می آورد،
اگه نبود هم به وجود
نبود، وجود نمی آورد.
احسن، من فکر می‌کردم فقط قدیم اینو گفته،
الان هم دقیقاً
خیلی تازه گفتن،
همین امروز داغ داغ.
بله خب بریم درس دیگری که میتونیم بگیریم اینه، تمدن غرب غیر از این توحش تمدنی ناتوان است، تمدنی ضعیف است. کفر به طاغوت پیدا بکنیم، دیدید بچه ها آسیب خورد. یعنی ما بیایم هیمنه ای که اینا برای خودشون درست کردن، از هژمونی که تو جامعه جهانی درست کردن تو منطقه و تا تجهیزاتی که دارن و تکنولوژی که در خدمت گرفتن، بعد ببینید چه جوری آسیب پذیره. بچه ها بپرسن از این معلم خوب، از این مادر خوب، چه جوری آخه اینا تونستن موفق بشن. ما باید نشون بدیم، یه وقت دشمن رو خیلی بزرگ جلوه ندیم، نشون بدیم دشمنان ما ضعیفن و آسیب پذیرن. اگر بچه های ما تصور کنن قدرت داره، چون میان توی این صفحات مجازی تعداد هواپیماها رو نشون میدن، باید مادران و معلمان ما بیان اینا رو نشون بدن، میگم ببین اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن. در دفاع مقدس ما هم همین طور بود، ولی الان این تازه است، این نقده، اینها هیچ غلطی نتونستن بکنن. این آسیب پذیر بودن و اینکه مظلومان چگونه قدرتمندترن، من نمیخوام همه اینها رو توضیح بدم، حتما مادران و معلمان جامعه بهتر از من بیان دارن، بهتر از من میتونن بگن، حتما برنامه سازان بهتر از بنده میتونن اینها رو. درس دیگری که
ببخشید جسارت، چون ترسو هستن اتفاقا اینقدر خودشون رو تجهیز میکنن، چون پشتشون به جای گرم نیست، خودشون رو به علم، به تکنولوژی، به ابزار در واقع قدرتمند میکنن.
من حالا در مورد شجاعت و ترس بند بعدی بود که میخواستم بگم، ولی تا قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به بحث شجاعت و ترس، میخوام بگم از قرآن لااقل دو بار یادم هست. بیایم یه مطلب دیگه ای رو اینجا بگیم. چرا شکست پذیرن؟ قرآن میفرماید در اینکه آدم های نفهمی هستن. خیلی عجیبه. و انهم قوم لا یفقهون. اینها 200 نفرشون از 20 نفر شما ضربه میخورن، چون اینها آدم های نفهمی هستن. بعد به تصویر بکشیم این نفهمی رو. اینا شعار نیست. یک دونه از این حرفا رو نباید شعاری گفت، چون سم مهلکه برای جوانهای ما. بگیم اینها ندیدن میلیون ها نفر 1400 ساله دارن برای ابا عبدالله حسین و زینب کبری خودشون میکشن، بعد اینا اومدن یه گروه تروریستی درست کردن، گفتن ما این حرم ها رو نابود میکنیم. خب اینا به خروش میان. آقا شما یه ذره فکر نکردید؟ نه نمیفهمن. ببینید همین الان نتانیاهو نامرد و ملعون نمیفهمه که دروغش نمیگیره که بیمارستان غزه رو واقعا اینها نمیفهمن. اینا نمیفهمن این بمبارون نتیجه عکس داره، واقعا نمیفهمن. این قرآن میفرماید، روایت میفرماید دشمنان ما رو خدا از احمق ها قرار داده. 40 سال اینها در درگیری با ما هی عقب میمونن. چرا؟ ما با کمترین امکانات، با محدودیت های فراوان 40 سال بر اونها غلبه میکنیم. اونها اتاق فکر مگه ندارن؟ اونها هیئت اندیشه ورزی مگه ندارن؟ اونها کارشناس مگه ندارن؟ خب چرا فکر نمی کنن؟ همین نتانیاهو نامرد میگفت ما ایران رو باید با، حالا خلاصه شو من بگم، با هرزگی از بین ببریم، با نیروی نظامی نمیتونیم از بین ببریم. خب اینها نمیفهمن که آقا هرزگی تو دنیا حرف تازه ای نیست، دورش تموم شده، شما محصول تازه ای ندارید. آخرش همین حرفایی بوده که زدید که تو غرب هم جاذبه نداره. خب یک کمی مردم نگاه کنن پس میکشن. واقعا اینا تصور میکردن سال گذشته با شعارهایی میتونن بیبندوباری رو در ایران نهادینه بکنن. واقعا تصورشون این بود. واقعا تصورشون این بود که امسال در سالگرد اون مشکلات سال قبل همه بریزن بیرون و مثلا چه کنن. واقعا نمیفهمن.
برعکس شد، یعنی جغرافیای جهانی دقیقا برعکس شد. پارسال این موقع ما توی اون وضعیت بودیم و فکر میکردن به تعبیر خودشون کار تمامه، امسال جهان داره جغرافیای جدیدی
رو. ما باید آموزش بدیم که دشمنان ما چرا ضعیفن، چرا آسیب پذیرن. اولش به خاطر نفهمیشون، این خیلی مهمه.
این تغییر موضع، دشمن ما قوی نیست، این ما این که در نقطه قدرتیم، اتفاقا دشمن در نقطه ضعفه.
بله، ضعفش نه در تجهیزاتشه، ولی به کارگیری این تجهیزات و برنامه ریزی، قدرت برنامه ریزی، اون نرم افزار استفاده از این تجهیزاتو نداره. بچه ها نرم افزار استفاده از این تجهیزاتو داشتن، زدن. و بعد یه اصل دینی رو یاد بدین، خداوند متعال همیشه نقطه ضعف هایی برای ظالمان ستمگر باقی میگذاره که مظلومان بتوانن بر آنها غلبه کنن. همیشه راهی هست،
همیشه.
این دانشه ها، این یک دانشه، این ایمان نیست، این دانشه.
میتونه مبنای فلسفه تاریخ باشه.
بله دقیقاً همینطوره. و خداوند متعال جهان رو طوری نیافریده کسی واقعا قدرت مطلقه پیدا کنه کسی نتونه کاری بکنه، مگر اینکه اون مظلومان و مستضعفان نخوان از فرصت‌ها استفاده کنن.
من یاد یه نکته افتادم، مرحوم عباس معارف توی مبانی حکمت انسی مستضعفان رو وقتی بهش می‌پردازه میگه اساسا مستضعفان در ارتباط با انبیاست که نیروشون رها میشه و بله. آگاهی مستضعفان رو در ارتباط با انبیا منبع قدرت اونجا می‌بینه.
بله خب انبیا همین، انبیا یه قدرتی از بیرون نمیارن اضافه بکنن، قدرت خود اینها رو رها میکنن، اینها رو به قدرت خودشون واقف میکنن. خدا هم یاری خودش رو متوقف کرده به حرکت این مردم.
درسته.
من حالا همه مردم باید تو مساجد دعا کنن برای غزه، دعا کنن برای پیروزی فلسطین، دعا کنن برای نابودی اسرائیل، ولی این دعاها مستجاب نخواهد شد، برای اینکه فرمود در روایت تعداد مظلومان وقتی از تعداد ظالمان بیشتر باشه دعای مظلومان مستجاب نخواهد شد. باید قیام کنیم. خیلی جالبه، خیلی خیلی فوق العاده است. پس ما میگیم دشمنانمون ضعیفن، اون ضعفشون رو قبل از اینکه بریم سراغ ترس و مسائل روحی و انگیزشی و اینها، در دانششون، در آگاهیشون باید این بچه های ما اونها رو مثل پتومت ببینن. و الا اگر بچه های ما اونها رو قدرتمند و خیلی باهوش ببینن، دست و پای خودشون رو گم میکنن مقابل اونها. من توی جمع مثلا آدم های فرهیخته بودن، مشخصاتشون نمیگم، بعضشون هم لباسی های ما بودن، بهشون میگفتم توی این 40 سال توی این شاخص ها ما رشد کردیم یا آمریکا؟ گفتن ما. گفتم آمریکا چی؟ میگفتن افول کرده. میگفتم پس اداره کشور و انقلاب ما از نظر راهبرد کلان هوشمندانه تر از اونا بوده. دوباره یکیشون میگفت نه، آها اونا خیلی خوب برنامه‌ریزی میکنن.
میگفتم خب دوباره از صدور این حکم کلی پرهیز میکنه.
آره.
یه بار دیگه آوردن شواهد.
یه بار دیگه بگم. آقا ما در این شاخص ها رشد کردیم یا نه؟ بله. در همین شاخص ها آمریکا افول کرده یا نه؟ بله. ما محدودیت داشتیم یا نه؟ بله. آمریکا محدودیت داشته؟ نه. پس ما از امکانات محدودمون بهتر استفاده کردیم. هوش راهبردی ایران از آمریکا بالاتره. میگه آخه من اینو چجوری بگم؟
حاج آقا میدونید این ابای از این دادن این حکم کلی ما رو یاد چی میندازه؟ یاد این به هر حال یه سری داده باید برسه به یک حکم و اون حکم منبع سیاست ورزی بشه. وقتی این حکم صادر نمیشه، شما نوع سیاست ورزید هم تو نقطه نهادید و هم تو نقطه امر سیاسی قفل میشه.
بله. اینو باید به کودکانمون، من الان بحثم اینه که اینا رو به کودکانمون یاد بدیم. چقدر بچه های ما براشون مسئله میشه و حل مسئله رو وقتی براشون انجام میدیم زیبا خواهد بود. درس سوم، شجاعت در برابر زور و ویژگی های ترسوها و ویژگی های افراد شجاع. ترسوها صلح و تئوریزه میکنن، ترسوها وحشی میشن. خیلی باید در این زمینه، یعنی تقابل ترسوها و افراد شجاع. افراد شجاع کیا هستن؟ رزمندگان مقاومت که زن و بچه رو نمی کشتن. ترسوها کیا هستن؟ اونهایی که تا فرصت پیدا می کنن
کودک هم می ترسن،
بیمارستان رو
بیمارستان بیمارستان مدرسه می
زنن. اصلا این رو تئاتر میشه اجرا کرد تو مدرسه. به بچه ها میشه گفت، بچه ها تو خودشون می بینن. یه کسی یه ذره ترس داره از حد اقل ابزارش حد اکثر استفاده رو میکنه. یه کسی که شجاعه استفاده نمیکنه از حد اکثر ابزار، استفاده حد اکثری از ابزار خودش نمی کنه، با آرامش برخورد می کنه. ما اینجا باید شجاعت و ترس رو به نمایش بگذاریم. باید ترس زشتیش جلوه بکنه برای بچه های ما. پس ما کی می خواهیم اینا رو به بچه هامون یاد بدیم؟ بریم کنار 3300 شهید مظلوم غزه، بریم سراغ یک قیام حماسی بزرگ در مقابل قدرتمندترین کشور از نظر مثلا، حالا کشور که نمیشه گفت، دولت قاسم از نظر تجهیزات نظامی. بریم کنار یه همچی صحنه این درس ها رو شروع کنیم به دادن. من خواهش میکنم شما دیگه امثال بنده به عنوان کارشناس نیارید. کسانی که میتونن اینها رو با زبان هنر، خودشون با زبان هنر، با زبان آموزش به کودکان، با زبان یک مادر اینا رو شروع بکنن به یاد دادن. چرا اونها بچه ها رو میزنن؟ چون ترسوان. نمیدونم رصد کنید ببینید تو این رسانه این گفته شده یا نه، یک انسان شجاع نمیزنه. نکته چهارم این هست که ایمان به قدرت خدا ما داشته باشیم، ایمان به این که خدا میتونه ما رو غلبه بده با همه کمبود تجهیزاتمون. اینجا تا حالا ما از خدا صحبت نکردیم، یعنی یه مقداری از خدا صحبت کردیم ولی نه زیاد. نقش ایمان به خدا چه آرامشی به انسان میده و در نهایت چه راههایی رو برای انسان باز میکنه؟ خب میگه من ایمان به خدا دارم، آقا بچه هامو زدن، چجوری ایمان میتونه منو از این رنجها نجات بده؟ درسته؟ این رو بیایم آموزش بدیم. در آیات قرآن وجود داره که خدا آرامش رو بر قلب مؤمنان جاری میکنه. یکی دوتا مصاحبه توی غزه انجام گرفته، تو وسط اون کشتار با چه آرامشی داره از خدا صحبت میکنه. یمنی ها با چه آرامشی، نیروهای مقابل تروریست های تکفیری با چه آرامشی، آرامش خود آقای شهید بزرگوار ما سردار سلیمانی تو وسط جنگ، این آرامش و طمأنینه غیر از شجاعت باید انتقال پیدا بکنیم. ما باید بچه همونو آروم کنیم و باید بگیم نقش خدا چیه. بچه ها یه قدرت مطلقی رو پیدا کنن، بهش اتکا کنن، آرامش پیدا میکنن. در دوران کودکی این قدرت مطلق پدر و مادره. از 7 سال که گذشتن این قدرت مطلق کیه؟ بتمن و مرد عنکبوتی و نمیدونم اینجور چرت و پرتا، یا یه قدرت مطلقی واقعا وجود داره؟ اینجاست که ما میتونیم این قدرت مطلق رو نشون بدیم و ارتباط با خدا رو تئوریزه کنیم و بگیم نه خدا هست. یک بار یک مادری بگه نه خدا هست و من به خاطر قدرت او که میتونه از من حمایت بکنه، روایت داریم خدا از هر انسانی، آیه قرآن هم البته داریم، با دو تا ملک محافظت میکنه که هر بلایی سرش نیاد، و الا هر لحظه ممکنه که ما رو بزنه. خدا میگه آ کجا داری اینو میزنی؟ نقش منو به هم ریختی، من فعلا 50 سال دیگه به این عمر دادم، شما نمیتونی بزنی. و خدا محافظت میکنه. در مورد کودکان به صورت فوق العاده خدا محافظت میکنه. اینها رو اینجا باید یاد داد و نمونه ها و قصه هاشون رو گفت. درس دیگر این که بچه ها ما دشمن داریم، ما دشمن داریم. این خیلی نکته بسیار مهمیه. بعد از دفاع مقدس یه عده‌ای بسیار رذیلانه خواستن این مفهوم ما دشمن داریم رو در ذهن‌ها از بین ببرن. بچه‌ها قبل از اینکه ما به دنیا بیایم دشمن ما ابلیس به دنیا اومد. از روز اول جنگ بوده بین هابیل و قابیل، و بچه خوب داستان ما هابیل دشمن داشت به نام قابیل. ما دشمن داریم. اینو به بچه‌های بگیم که اینو می‌فهمن، بازی‌هاشون درگیری همش. این که ما دشمن داریم رو درک بکنن. الان داره بزرگترین درسی که قابل باور نیست برای خیلی از مؤمنین، چون مؤمن گفت مشرک همه را به کیش خود پندارد، مؤمن هم همه را به کیش خود پندارد. اصلا باور نمی کنن بعضی ها که یک کسانی تا ابد در عذاب باقی میمونن. شما الان این صهیونیست ها نتانیاهو رو بهشون نشون بدید، بگید که ببین این حقش هست تا ابد در عذاب باقی بمونه یا نه. ما دشمن داریم یکی از درس های مهمه. این فرصت رو از دست بدیم ما دیگه نمیتونیم اینا رو یاد بدیم. این بیرحمی ها رو از فرصتش استفاده کنیم. به قول سردار سلیمانی، فرصتی که در تهدید ها هست در خود فرصت ها نیست. نکته بعدی مکر دشمنه. جدای از این اداوت، عذر میخوام تو اون جمله قبلی، بچه های ما الان باور دارن که اگر صهیونیست‌ها دستشون به ما برسه بیرحمانه تر از مردم غزه با بچه ما برخورد خواهند کرد یا نه. اگر نه، اگر اینو باور ندارن، سیستم آموزش و پرورش و تبلیغ و تبلیغ دین واقعا به نوعی خیانت کرده به این بچه ها. رسانه های ما به نوعی خیانت ناخواسته ناخواسته. بچه ما باید بدونه ما دشمن داریم و این دشمن جدیه. نگاه کن، نگاه کن داره چی کار میکنه. اون دستش به تو برسه که با تو بدتر رفتار میکنه. چون شما الان آغاز برنامه میفرمودید که اینجا آغاز درس شهادت دادن و مقاومت دادن بوده و اینها. نکته بعدی مکر دشمنه. دشمن فریب میده. بیایم فریبهای دشمن رو نشون بدیم. اگر بچه های ما با فریب و مکر دشمن آشنا نباشن گول میخورن. جدای از اصل دشمنی و دشمنی رو در رو، دشمن چجوری آدم رو فریب میده؟ مکرها رو شروع کنیم به توضیح دادن. بگیم الان که مکرها افشا شده میشه مکر رو توضیح داد. بگیم نگاه کن، نگاه کن، برداشته 800 نفر رو در جا شهید کرده و حالا تعدادی چه بسا بیشتر از این، و مجروحانی که یکی یکی شهید خواهند شد. بعد چجوری برخورد میکنه؟ چجوری تو تبلیغات دروغ میگه؟ دروغ گفتن دشمن، نفاق. نفاق فقط در اون دینی نیست، نفاق کفار کم نیست، کمتر از نفاق کسانی که ادعای مسلمانی دارن نیست. مکر دشمن و داستان کسانی که فریب خوردن. بعد اینایی که توی برخی از این توییت های خودشون فریب دشمن رو خوردن، اینا رو بهشون نشون بدیم. نگاه کن چجوری فریب میخورن. بابا ما آدم داشتیم تو سال گذشته فریب دشمن رو خورده، اومده تو خیابون آدم کشته. اینا رو نشون بدیم.
شهری خودشون.
اینا رو باید ما آموزش بدیم. اینا سرفصه. شیوه فریب دادن چجوریه؟ بیاییم به اصطلاح روش هاشو نشون بدیم. نکته دیگر این است که ما باید واقع بین باشیم. واقع بین بودن رو در متن جنگ باید دید. وقتهای دیگه آدم خیال پردازه، تو متن جنگ آدم یه دفعه واقع بین میشه. تو متن جنگ خیال پردازی میره کنار. ما باید کودکان خودمون رو در متن این بحران، بحران الحمدلله الان یقه ما رو نگرفته، اگه یقه ما رو گرفته بود همین کودکان 14 ساله ما تبدیل میشدن به کودکان 40 ساله، راه 100 ساله رو یک شبه میرفتن، کمان که در دفاع مقدس اینطور شد. خب ولی چقدر هزینه دادیم؟ 250,000 شهید. الان بدون اینکه شهید بدیم میتونیم از این بحران جنگ بیایم واقع دین چیکار میکنه آدم ها؟ میگه واقع بین باش درباره دشمن، درباره امکانات خودت، درباره فرصت هایی که باید، درباره اینکه باید دانش پیدا بکنی. همه اینها یه روحیه واقع بینی به ما میده. من از یه برش دیگه ای میخوام حرف های گذشته رو به عنوان درس هفتم عرض بکنم. و درس هشتم این که شکر امنیتی که ما داریم، این امنیت چگونه به دست آمد، داشتن با ما چگونه رفتار میکردن. فیلم های داعشی ها رو نشون بدیم. بابا این صهیونیست ها که الان بهشون حمله شده توسط مظلومان که حق خودشون رو بگیرن، اینها یه زمانی جنگ رو به 2-3 هزار کیلومتر اون طرف تر از خودشون کشونده بودن. مثلا اون جریان حمله به ایران اسلامی، و میخندیدن به ما، در کمال امنیت بودن. الان ما تونستیم جنگ رو ببریم تو خانه های اونها، انقدر محکم مقاومت کردیم. خب این امنیت از بچه همون بپرسیم، بگیم که کودک من، عزیز من، چرا اسرائیل الان به ما حمله نمی کنه؟ باید بهش بگیم، بگیم موشک هایی که شهید تهرانی مقدم ساخته، بگیم سیرش چگونه بوده، بگیم چند تا شهید دادیم برای این موشک ها، بگیم خودت تهرانی مقدم شهید شد برای سوخت این موشک ها، بگیم دقت های موشک هامون چی بوده، بگیم شهید لطفی یکی از کسانی بود که دقت این موشک ها رو بالا برد. بگیم اینا دارن میترسن از چی؟ از قدرت ما. بگذارید بچه‌هامون کیف کنن، احساس قدرت بکنن و شکر بکنن. یه کمی غر زدن های ما بزرگترها پیش بچه‌ها که بچه‌ها رو واقعا خراب میکنن رو بذاریم کنار. الان موقع شکر این امنیت هست. دیگه من بیشتر توضیح ندم. و اینکه آینده، بریم سراغ آینده و امید واقع بینانه. خب بچه‌ها میگن آینده چی میشه؟ بعد به بچه ها توضیح بدیم. ما هیچ کدوم از 10 سالهای گذشته، دهه های گذشته، ابتدای دهه فکر نمی کردیم در انتهای دهه به این قدرت برسیم. در انتهای این دهه چی می گفتیم؟ بعد چی شد؟ دهه بعد چی می گفتیم؟ چی شد؟ همینجور تا الان هیچ وقت پیش بینی نمی کردیم. خب پس الان هم نمی دونیم آینده چه خواهد شد. مسیر، مسیر نصرت و قدرتیابی است. این امید به آینده دادن رو آموزش بدیم. کی فکر میکرد همین سال گذشته، همون جریان ابتدای 10 سال، حمله صهیونیست‌ها به غزه، نبرد 22 روزه، کی فکر میکرد غزه یه روزی بتونه حمله کنه؟
وقتی حضرت آقا گفتن 25 سال دیگه اسرائیلی نخواهد بود، کی فکرشو میکرد که چه امکانهایی و چه روشهایی برای این نابودی رخ خواهد داد؟
الان یک امید واقع بینانه است. و به بچه هامون بگیم بچه ها آماده جشنهای پیروزی در آینده باشیم. و بعد به بچه هامون بگیم حدس بزنید 10 سال آینده به کجا خواهیم رسید. شاید بعضی ها حتی به نجات جهان فکر کنن، به اون چیزی که متوقع هستیم. و آخرین نکته این استش که ما الان احتمالاً در آخرالزمان هستیم. چرا؟ چون آخرالزمان مهمترین ویژگیش رویارویه، مطلق حق با مطلق باطله، وسط نداریم. الان شما ببینید سر ماجرای غزه، یا اون طرفی شدن مردم جهان یا این طرف. البته مردم جهان اکثرا، مظلومان که تماماً و مؤمنان تماماً طرف حق ایستادن، ولی کاملاً این ماجرای غزه هم حماسه اهالی غزه هر دلی رو خوشحال کرد، او ظرفیت حق پرستی داره، و هر دلی ناراحت شد از حماسه جوانان غزه، او دچار بیماری روحی است. رویارویی تمام حق در مقابل تمام باطل. این ببینید وضعیت زندگی انسان‌ها به طور معمول اینجوری نیستش که یک رویارویی تمام رو نشان بده، یا سیاه یا سفید، همیشه خیلی خاکستری اون وسط باقی میمونن. تو برخی بحران ها هست یه دفعه سیاه و سفید به طور مطلق پدید میاد. اینو توضیح بدیم. وضعیت عادی زندگی معلوم نمیشه کی چی کار است، زیاد معلوم نمیشه، گاهی معلوم میشه. کلی مدعی داریم طرفدار حق، کلی آدم اشتباه کرده داریم طرفدار باطل، سوء تفاهم براش شده اون طرف ایستاده. بعضی لحظه ها هست در تاریخ، بعضی لحظه ها هست در جوامع بشری، در زندگی خود انسان، در یک خانواده که سیاه و سفید کاملا مطلق از هم جدا میشن. اون برخی لحظه ها یکیش سر ماجرای قصد است و در آخر الزمان هم همین اتفاق میفته. ظهور زمانی رخ میده که باطل برای اهل باطل کاملا مشهود او طرفداری از باطل میکنن و برای اهل حق هم مشهود اونا کاملا باطلن و اهل حق هم کاملا خالصن که دیگه واقعا جبهه حق این خالص‌سازی درش صورت میگیره. حالا بنده به سلیقه ضعیف خودم 10 تا درس رو گفتم، اینا رو میتونیم سرفصل قرار بدیم، به کودکانمون بیاموزیم و از این فرصت طلایی استفاده کنیم و الا بی حرمتی کردیم به خونه این شهدا.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقا. ان شاء الله ما تلاش میکنیم که توی قسمت‌های بعدی برنامه با همین رویکرد با دوستانی که فعال کودک هستن، هنرمندانی که توی این فضا هستن، نحوه گفتگو با کودک تو این فضا رو به بحث بگذاریم، این که چطور میشه این پیام ها رو باهاشون به اشتراک گذاشت. ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم. حاجا خیلی متشکرم. حسن ختام برنامه 5.5 ساعته امروز ما حضور شما حضور شما بود و نکات فوق‌العاده‌ای که برای جمع‌بندی این 5.5 ساعت داشتیم. خانم دکتر دلاوری خیلی متشکرم که چند ساعت هم با ما بودید. خانم دلاوری رو ما حدود 3-4 ساعتی هست که در خدمتتون هستیم. اول برنامه هم آرزوی خیلی خوبی کردن که آرزو کردن فرزندی که در راه دارن دنیایی بدون اسرائیل رو تجربه بکنه و ما خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت مادری بودیم که در دقیقا در نقطه مقاومت، در نقطه فهم این فضا فرزندی رو میخواد تربیت بکنه که انشاءالله جهان بدون اسرائیل رو تجربه بکنه. خانم دکتر
سلامت باشین. خیلی ممنونم از دعوت شما. همراهی با شما برای من خیلی شیرین بود. همونطور که ما هر وقت به شما میرسیم گفتگوهای خیلی دوست داشتنی و واقعا آموزنده‌ای داریم و خدا رو شکر که امروز این اتفاق افتاد که بتونیم در خدمت شما باشیم، در خدمت حاج آقا باشیم و این برای من شنیدن این حرف ها قبل از اتفاق افتادن مادری خیلی لحظه در واقع خاصی بود، یعنی به من خیلی جهت داد، ایده داد و فکر میکنم حتی قبل از به دنیا آمدن فرزند میشه این مسیر رو آغاز کرد به نوعی. خیلی ممنونم از شما و از بینندگان محترم که ما رو تماشا کردن.
متشکرم که با این شرایط، با این شرایطی که به هر حال مادران همچون شما سختیش رو میدونن امروز رو اینجا بودید. خانم دلاوری من تماس گرفتم که خدمتشون باشیم آقا، گفتم من با علم به شرایطتون و با علم به اینکه میدونم چه شرایط سختی رو ما خدمتتون باشیم، بعد ایشون گفت که توی این شرایط مقاومت من نمیتونم بی توجه باشم و با همه این احوال با وجود این که به هر حال مسائل دارم حتما حاضر میشم برای اینکه بتونم دین خودم رو به این صحنه ادا بکنم. متشکرم از شما.
خدا این فرصت به من داده شد.
سلامت باشید. حاج آقا نکات پایانی شما رو.
من فقط میخوام تبریک بگم به مردم خودمون که استادان راه مقاومت رو در میان خودشون سالهاست که دارن تجربه میکنن. تبریک میگم به همه خانواده های شهدا که ببینید خون شهیدانتون هدر نرفت بلکه به بار نشست و چگونه داره درس های اونها جهانی میشه. تبریک میگم به مردمی که امروز به خیابان ها اومدن، دیشب نصف شب به خیابان ها اومدن، حساس بودن. خیلی این جالبه، خیلی این زیباست. درسته ما امروز رو روز عزای عمومی اعلام کردیم، ولی عزا برای نیروی مقاومت، برای شهادت درش یک بشارتی هست. عزا به معنای ماتم زدگی مطلق نیست. ما حتی عزای ابا عبدالله الحسین رو اگر احساس حماسه و عزت و افتخار درش نداشتیم حتی نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم با عزای امام حسین، میگفتیم دیگه حرفشو نزن دارم از بین میرم. ولی مردم ما پرشور آمدن، از خودشون عکس العمل نشون دادن، انرژی همه مادرها، همه نیروهای مقاوم، همه کسانی که به میدان آمدن انرژی بسیار بالایی است. این انرژی حتما به افرادی که در غزه هستن میرسه، حتما میرسه. یعنی شما مطمئن باشید تمام این مرگ بر اسرائیل ها که گفته شده در طول این 40 خورده ای سال ثمر خودشو داره نشون میده و بیشتر هم در آینده ثمر خواهد داشت. فقط بینندگان عزیز اگر دیدن این پیروزی و نصرت تصاعدی داره میره جلو نه تدریجی، تعجب نکنن. آمادگی دیدن صحنه های پر از حماسه و پر از نصرت و پیروزی باشن، این وعده ایست که از امام به ما داد.
متشکرم. ما خارج شدیم از زمانمون، عذرخواهی میکنم. ما امشب ساعت 10 هم با شماییم انشاءالله. ادامه برنامه، خداحافظ همه شما.